بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد
صفحه‌ای که تلاوت کردند مطابق معمول مساجدی که ما میریم همون صفحه رو یه نکتش رو انتخاب میکنیم در یه فرصت کوتاه بیانی داریم. این صفحه‌ای که انتخاب کردند راجع به منافقین هست. من دوست دارم در این مورد فرصت کوتاهی با هم با شما صحبت داشته باشیم، چون واقعا یک خطره. حالا عرض میکنم، میدانید که قرآن کریم مردم را از یک نظر به سه گروه تقسیم میکنه: گروه مؤمنین، گاهی ما میگیم مسلمانان، مؤمنین کسانی که به رسول خدا، به قیامت، به خدای متعال، به اسلام ایمان دارن، اینها رو در صف مؤمنان قرآن کریم جا میده. گروه دوم گروه کفار، مشرکین، حالا با تفاوتی که کافر و مشرک داره که این بحث ما مهم نیست، کسانی که جبهه مقابل اسلام رو تشکیل میدن، حالا ممکنه مسیحی باشن، یهودی باشن، بت‌پرست باشن، هندویست باشن، بودیست باشن، ماتریالیست باشن، حالا اصطلاحاتی که امروز هست. رسماً ادعای مسلمانی هم ندارن. همین الان شما نگاه کنید، ما یه سری کشورهای اسلامی داریم و یه سری کشورهای غیر اسلامی، بلاد کفر. اما این وسط گروه سومی هستند که قرآن از اونها به منافقین یاد میکنه، نفاق، منافق. گروه منافقین شنیدید، گفتند، من اینو میخوام سریع بگذرم این قسمت رو، گروهی هستند که بیرون وای میسند. اگر مثلا زمینه‌ای باشه ابراز ارادت به اسلام کنن، اعتقاد ندارن واقعا. این از این جهت با کفار مشترکن. ولی اگر زمینه‌ای باشه میان به طرف پیامبر، به طرف اسلام، به طرف حکومت، به طرف نظام، و اگر اوضاع به قول معروف خراب باشه، کلا پس معرکه باشه، نه، با کفار میجوشن، رفت و آمد دارن، دوستی میکنن. الذین یتربصون بکم، قرآن اینجوری یاد میکنه، میگه منافقین کسانی هستن که دائم انتظار میکشن. فإن کان لکم فتح من الله، اگر شما پیروز بشی، شمای پیامبر، شمای مسلمانان، قالوا الم نکم معکم، ما با شما نبودیم؟ مگه ما نماز شما نمی اومدیم؟ مگه ما مثلا در تظاهرات شرکت نمی کردیم، مگه تو صحنه ها نبودیم؟ اما و این کان للکافرین نصیبون، اگر برای کفار یک نصیبی باشه، قالو علم نستحوز معکم، آیا ما با شما نبودیم؟ آیا در جنگ ها همراه شما نبودیم؟ و نمنعکم من المؤمنین، و شما را از مؤمنین باز می داشتیم، و ما به اصطلاح معروف ستون پنجم بودیم در دل مسلمانان به نفع شما. خب قرآن از این گروه به منافقین تعبیر می کنه و چجور بگم مبالغه نباشه، رفتار قرآن با منافق شدیدتره تا رفتارش با کفار. در اوائل سوره بقره صفحه صفحه 3 و 4 و 2، قرآن 2 آیه راجب مؤمنین داره و 2 آیه راجب کفار داره و 17 و 11 آیه 12 آیه. بله همینطور دارم میرم جلو تا ببینم چقدره، 13 آیه راجب منافقین داره. ببینید قرآن کارش حساب شده است. 2 آیه حالا شماره که من الان موقتا با سرعت شمردم، 13 آیه راجب منافقین. حالا دوستان این عدد رو کنترل کنن، مخصوصا عزیزانی که بعدا صدا رو گوش میکنن و مثلا ممکنه بخوان صحبت کنن روی این موضوع، شمارش دقیقی رو انجام بدن، ولی همینه تقریبا. این حساب شده است در قرآن که این همه قرآن در همون ابتدای کار به منافقین میپردازه. حالا من چیزی که میخوام عرض بکنم، دوست ندارم فقط کلیاتی گفته باشم و رد بشیم. ببینید منافق و نفاق اقسامی داره. اینجاست که من و شما باید احتیاط کنیم. من نمیگم بترسیم، ما یک ترس داریم حضرات، یه احتیاط داریم. خب ترس خیلی خوب نیست، انسان بترسه، انسان دلهوره داشته باشه، انسان بلرزه، این بده. اما احتیاط بجاست. ما این دوتا رو گاهی اشتباه میگیریم و خب خیلی هم ضرر میکنیم. مثلا شما یه دفعه میخواد یه مسافرتی بری، زمستان، راه مثلا یخ زده است، چی بگم، خطرناکه، میاد لباس مناسب بر میدارید، ماشینتون رو مجهز میکنید، چیزایی که لازم دارید بر میدارید، متوکلن علالله حرکت میکنید. وقتی هم حرکت میکنید با سرعت مطمئن، با رفتار مطمئن میرید. این میشه احتیاط مقابل کسی که همینطور با امید خدا راه میفته، بعد هم میره وسط جاده میمونه، چرا بسا برای خودش و دیگران مصیبت درست کنه. اما یه کسی هم داریم اصلا دیگه مسافرت نمیره، میترسه، تو خونه میشینه، و خب چه بسا منافعی رو هم از دست بده. ببینید بین اون بی احتیاطی که گاهی میگن جرأت، و اون ترس و خانه نشینی، این وسط ما احتیاط رو داریم. من و شما حضرات باید در زندگی احتیاط داشته باشیم، نه بترسیم. جوان 40 سالشه، میگیم چرا ازدواج نمی کنی؟ میگه آقا اطمینان ندارم. یا مثلا دخترش بزرگ شده، میگه واقعش میترسم، من به هیچ که اطمینان ندارم. خب دختر بزرگ شده، سن بالا رفته، پسر بزرگ شده، میگه من میترسم دیگه، توجیه هم میکنه. خب این روحی خوبی نیست. حالا دوستانی که مشورت میدن، مشاوره دارن، اگر در جمع ما هستن یا بعدا مثلا صدا رو میشنون، به نظرم خب این خیلی بده. دختر بزرگ میشه سنش میاد بالا، پسر بزرگ میشه سنش میره بالا، دیگه ازدواج هم خیلی گاهی موفق نیست. اما این که بله، همینطور بیگدار آدم به آب بزنه به امید خدا، بعضی هم بی جهت یه استخاره میگیرن، حالا یا خوب میاد یا بد میاد بر اساس استخاره مثلا، که خب میدونه استخاره جا داره، شرایط داره، اینجوری نیست که حالا هر قرآن رو باز کنیم خوب بد، بد خوب. اما این که انسان احتیاط بکنه و مثلا مشورت کنه، عجله نکنه ولی بی جهت هم نترسه. ببینید این رو عرض کردن که حالا ما تو بحث حالا همین منافق، یه دفعه مثلا انسان نکنه یه دفعه منافق باشه و خودش هم نمیدونه، باید احتیاط بکنه. من ادامه آیات رو عرض میکنم. ببینید وقتی قرآن از منافقین یاد میکنه، میگه یه نشانه شون اینه، و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، این دیگه خطرناک میشه، این دیگه پای ما میاد تو کار. بعضی از دور از شأن شما، حالا بیرونی ها، میگه اینا نشانه شون اینه، منافقین وقتی وای میسن نماز با کسالت وای میسن. حالا یه دفعه میگه منافق اونیست که دروغ میگه، میگه من پیغمبر رو قبول دارم نداره، خدا رو قبول دارم نداره، قیامت رو قبول دارم نداره. خب ما اونجوری نیستیم، خدا رو شکر. من و شما دیگران اونه که بیرونن، چیه که بگه من پیغمبر رو قبول ندارم، خدا رو قبول ندارم؟ حالا ممکنه یه جوانی، یه نوجوانی متاسفانه از این اوضاع زمانه رمیده شده باشه، ماشالله 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 ماشالله، رفتارها هم که دیگه مشخصه دیگه. خب یه ادنی مثلا یه جوان اینجور بگه، ولی نوع مردم نمیگم، به حمد الهی، حمد خداوند بزرگ، عموم مردم مسلمان اهل نماز. حالا همین امروز مثلا یه نمونش هست، دیدیم و دیدیم. اما این نشانه اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، وقتی وای میسن نماز با کسالت، بی حال وای میسه، نمازشون میذاره مثلا ساعت فرض کنید 11 شب، حالا هزار و یک کار میکنه از سر شب، آخرش هم که باید انجام بده، حالا یه دفعه کسی قبول نداره، خب از اول قبول نداره، میگه من اصلا اهل نماز نیستم. اما نه، اون که میخواد بخونه ساعت 11 شب سریع یه وضو میگیره، حالا درست غلط، گاهی نصف دستشم خشکه، هنوز عجله داره، بعدم با 14-15 تا خمیازه سکسکه هی خمیازه میکشه، سریع نمازو در یه چشم برهم زدن تمامش میکنه. اینه دیگه، قرآن، من نمیگم، قرآن میگه ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، با خدا کلک میزنن، گویا میخوان خدا رو دور بزنن، و وقتی وای میسن نماز با کسالت وای میسن. اینو بذارید کنار اون بزرگواری که اول وقت محضی که اذان رو میشنوه وضو میگیره، اگر توفیق داشته باشه میره مسجد جماعت، اگر هم نداشته باشه، مشکلی داشته باشه، تو منزل هر جا وای میسته نماز. این قرآن میگه اون منافقه، اون منافقه. من این که گفتم احساس خطر بکنیم اینه، نکنه خدای نکرده ما هم در نمازمون، عرض کردم شماها، نه من نمیگم شما بزرگواران، خب شاهدش همینی که الان اومدید نماز دیگه اول وقت. بعد میگه یراؤون الناس، اهل ریا هستند. خدا لعنت کنه ریا رو، من نمیگم خدا لعنت کنه ریا کار رو، ما حق نداریم اینجور راحت لعنت هامون رو نثار افراد کنیم. ما رو بله مثل ابلیس باشه، اونا خب حساب دیگه ای داره، حالا ریاکار. میگم خدا لعنت کند ریا را، یراؤون الناس. حالا باز ریا ببینید یه مراتبی داره. یه دفعه ریا اینی که آدم فقط برای خودنمایی میخواد کار بکنه، فقط برای خودنمایی، تو هیئت میاد، تو جماعت میاد، تو مسجد میاد برای خودنمایی، بعدم اختلاس میکنه میلیاردها تومان در میره میره، درست؟ اما یه دفعه نه، ریا ببینید نکنه تو زندگی ما باشه. امام عسکری فرمودن ریا وارد زندگی آدم میشه مخفی تر از عبور مورچه بر روی سنگ در دل شب تاریک. ببینید یه مورچه در دل شب تاریک رو سنگ را بره، چقدر آدم میفهمه؟ یه کسی دیگه آقا من یه چشمی دارم که مورچه رو رو سنگ تو شب تاریک میبینم، میگیم حرفی بی خود نزن، تو دل شب مورچه تو دل سنگ میبینی؟ بگه صدای پاشو میشنوم، میگیم بی خود داره میگه، نمیدونم چی بگم، مثلا بوشو میفهمم، میگیم بی خود داره میگه. یعنی هیچ نشانی نداره مورچه در دل شب تو دل سنگ راه بره. فرمود گاهی ریا اینجوری وارد زندگی آدم میشه. همین که مثلا وقتی میگن فلان این کارو کرد آدم خوشحال بشه. یک کسی مسجد ساخته، خودش هم چیزی نمیگه ها، ولی وقتی میگن مسجد فلانی خوشش میاد، میگه دمتون گرم، بازم بگید. هیئت فلانی خوشش میاد، همین که ستایشش کنن دوست داره. فهمیدن اینا یه مراحلی از ریاست. البته نه ترسیم، حالا ای وای خاک بر سر من، همین حالتو مثلا من دارم، نمیتونم، من فتوا نمیدم و نمیگم حرامه، ولی خطرناکه، چون اینا زمینه رو آماده میکنه برای لیز خوردنهای بعد. ای آدم لیز میخوره. فرمود یراؤون الناس، منافقین ریا میکنند. و نشانه سوم ولا یذکرون الله الا قلیلا، یاد خدا نیستن مگر اندک. شما رو به خدا، خود ماها همین امشب رفتیم منزل، یه 5 دقیقه زودتر بریم تو رخت خواب برای خوابیدن، این گوشی هم بذاریم کنار، یه شب که هزار شب نیست که، مثلا 5 دقیقه، نمیگم بیشتر، وضو هم نمیخواد، غسل هم نمیخواد، روبه قبله هم نمیخواد، از رو راحتید. خب ببینیم خدا چقدر تو زندگی ما حضور داره. این ولایت کرون الله، خدا رو یاد نمی کنن، فقط یاد زبان نیستا، یعنی حضور خدا واقعا برای بعضی از انسانها مسلمانان، خدا خدای خوابه، خدای غائبه، خدایی نیست. البته برای بعضی هم نه. اینجا قرآن میفرماید منافق، نمیگه اصلا یاد خدا نیستا، میگه خیلی کم، خیلی هم نداره، ولا یذکرون الله الا قلیلا، کم یاد خداست. ما چقدر یاد خدا هستیم، چقدر تو بازار یاد خدا هستیم، چقدر سر کلاس، چقدر تو معاملات، چقدر تو بانک، چقدر تو مغازه یاد خدا هستیم. انشالله هستیم. من بازم میگم اینا رو میگم نه برای ناامیدی، برای احتیاط، برای تجدید نظر. قدیمی ها آقایون، اونایشون که حکیم بودن، خیلی حواسشون بود. ابن بطوته یه سیاح، من گاهی نقل کردم تو صحبتام، حالا مناسب شد عرض میکنم، ایشون سیاح، جهانگرده، گردشگره به تعبیر امروز، خیلی دنیای اسلام رو گشته، حتی ایران آمده و حتی شهر ما هم آمده. اینطور یادمه، من شاید سال مثلا 60-61 بود، 40 خورده سال پیش کتابش رو میخوندم، بله، سفرنامه ابن بطوته، به نظرم شهر همین شهر ما، این شهرستانم آمده. حالا طرفای اقلید و اون یزد خاص اینا که یقین دارم رفته، حالا حدس میزنم این مسیر باید اومده باشه، رفته باشه. میگه تو مسیرم رفتم شیراز. حالا اونایی که مغازه دارید یا موتورچا دارید فرق نمی کنه، هرچ، میگه رفتم شیراز، بازار شیراز. همطور آدم جهانگرد دیگه، ماجراجوه، میگرده. میگه رفتم یه مغازه‌ای، دیدم یه پیرمرد خوشگل معنوی، خیلی آرام، با آرامش داره قرآن میخونه. رفتم تو مغازهش کنارش نشستم، گپ زدیم با هم، با اون مغازه‌دار شیراز، و از هر جایی صحبت شد و اینا، گفتم او من مغازه دارم، بین دوتا مشتری قرآن میخونم، بین دوتا مشتری، حالا با موبایل بازی میکنه. قدیم ها مثلا جدول حل میکردن که موبایل نبود، و بعضی ها مثلا با همچراغیاش غیبت میکردن، اینجوری دیگه میرفتن بیرون مغازه تا مشتری بیاد میامدن داخل. میگه این پیرمرد دیدم نداره با موبایلش بازی میکنه، نه جدول روزنامه حل میکنه و نه با همچراغیاش حرف داره، داره تو مغازه قرآن میکنه. میگه خوشم اومد. دیگه صحبت کردیم اینا، گفت بحث بعضی مسائل، به من گفت که اون جلو نگاه کن، جلو مغازه، داخل مغازه. گفت چیه؟ گفت این قبر منه، من قبرمو تو مغازم کندم. گوش میکنید؟ قبرمو تو مغازم کندم و یه پارچه‌ای دادم روش. گاهی که میخواد یادم بره و خدا غیبت کنه، یعنی غائب بشه، قیامت یادم بره، میزنم کنار، نگاه میکنم، شارژ میشم، برای 24 ساعت شارژم، دو دفعه میام فردا، قبر من تو مغازم کندم. حالا من آقایون با خدای خودم پیمان بستم، تا امروزم تونستم عمل کنم، حالا بعدش دیگه نمیدونم، که چیزی رو که عمل نمی کنم به مردم نگم. یه چیزی با خدای خودم از 40 سال پیش بیشتر همچون عهدی با خدا بستم، حتی خیلی هم مقدس باشن و نمیدونم اینا، نه عادی، خیلی عادی، برای چی آدم چیزی عمل نمی کنه؟ خب من خودم همچون قبلی نکندم، حالا بگم فردا صبح یک کارگر ببرید کنار، حالا خانمم بترسه دیگه، حالا بیا درستش کنم. بله، نمیگم، من توصیه هم نمی کنم، حتی کسی بکنه چش کنه کنار حیاتش، خانمش هم توجیه کنه. بله بله، خب اجازه بدید میخوام تمام کنم. داره ولی من خودم عمل نمی کنم، نمیگم هم شما این کارو بکنید، ولی خب خود من حسرت میخورم، خود من حسرت میخورم. خب این زندگی های مثلا شهرنشینی و آپارتمان ها که این کارا رو هم نمیشه بکنید، من نمیگم بکنید، ولی میتونه انسان یاد خدا باشه. چقدر خدا حضور داره چقدر خدا حضور داره. بستگی به حضور خدا در زندگی ما معلوم میشه که ما مؤمنیم یا منافقه. یعنی با این نگاه من کمتر دیدم کسی به منافق نگاه بکنه. از اون آیات، همه آیات قرآن پر قیمته، اینم از اون آیات پر قیمته. آخرش هم عرض بکنم، بعد میگه مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا، اینا مرددن، قرار ندارن، استقامت ندارن. حالا اون بنده خدایی که کافره تو کفرش دیگه تردید نداره، کافر. اونی هم که مؤمنه تو ایمانش مردد نیست، مؤمنه. اما این بیچاره ها نه، گاهی به نر میزنن گاهی به میخ میزنن. میگن یکی از بزرگان قاجار محرم روزه میخون، مفصل در تهران، من اسمشو دارم تو یادداشت هام، الان یادم نیست، شایدم یادم بود نمیگفتم، حالا بنده خدا مرده، حالا اسمشو برای چی ببریم، نقش قبر کنیم. ولی خب از سران قاجار، وضع مالی عجیب و غریبی داره در تهران، مثلا بزرگترین سفره محرم تهران قاجار رو کسی اهل تاریخ باشه متوجه میشه چی دارم عرض میکنم، چه سفره‌ای بوده، سفره بزرگ دوران قاجار محرم رو میداده. میگن ایشون 10 روز محرم برای امام حسین اهل بیت پیغمبر اکرم روزه میگرفت، سفره میداد. شب مثلا 11 محرم که میشد خاخام‌های یهود رو دعوت میکرد، یه شبم علمای مسیحی تهران رو دعوت میکرد. میگفت والا من حالا همه این کارا رو میکنم، دارم احتیاط میکنم، حالا فردای قیامت بگم مسیحیت حق بوده یهودی بوده، حالا من این کارو میکنم. مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا. حالا ما الحمدلله به دینمون، به اسلاممون، به تشیعمون معتقدیم، خدا رو شکر. اما باید توجه داشته باشیم که رو این مسیر با استقامت باشیم. این نشانه ها، آخرین جمله میدونید، این نشانه ها، نشانه های که باید انسان رو اهل احتیاط بکنه. فرمود وقتی وای میسن نماز بی حالند، اهل خود نمایی هستند، خدای متعال در زندگیشون کم حضور داره و مرددند، قرار ندارن، استقامت ندارن، گاهی به این طرف گاهی به اون طرف، مخصوصا الان که دیگه فضای مجازی، معذرت میخوام این تعبیر رو میکنم، فضا واقعا لجنه، واقعا گمراه کننده است، واقعا انسان ها امتحان میشن. وقتی انسان تو این فضای آلوده، من حالا یه موردش رو بگم، روز 23 رمضان بود، من برنامه تهران داشتم، یه مصاحبه ای داشتم من با یکی از خبرگزاری ها، خبرگزاری جماران منتشر کرد. خب مصاحبه رو اگر ببینید، هر که کل مصاحبه رو دیده تحسین کرده. یه جملهش رو من گفتم خب در جامعه باید مردان هم با حجاب و محجب باشن. منظور این بود که اینطور نیست که مرد بتونه هر جوری میخواد رفتار کنه، ما هم حجاب داریم هم عفت داریم، زنان مردان، مردم باید عفیف باشه، مردم باید پوشیده باشه. البته گفتم هم نه مثل یک خانم، حالا معلومه. ادامش دادم که باید مردم خودشون به اطمینان برسن، خودشون به قرار برسن. مثلا شاید بعضی از کارها جواب خوبی نداشته باشه، این به اصطلاح خبرگزاری و تلویزیون لجنه، من معمولا اینجور عصبانه نمیشم، ولی اینترنشنال همین جمله رو گرفته، مردان باید با حجاب باشن با اسم من، و شروع کرده مسخره کردن. و بعضی از دوستان گفتن تا 6-5700 ناسزا و فوش دادن. ببینید چی میشه؟ ما که لازم نیستیم که بالاخره روز قیامت حالا کسی نیست و قبول نداره، چکار بکنیم؟ یه جمله بریده از قبل از بعد، ولی چندین صفحه هست مصاحبه، حتی چندین صفحه، دو سه صفحه هست، من چندین صفحه گمراه کننده نباشه، ولی یه جمله شو بگیرید و بعدم اون بدبخت هایی که بر اساس این جمله میخوان قضاوت کنم. اینو گفتم که بگم به شما چه وضعیتی بر فضای مجازی حاکمه، و هر صورت باید مواظب بود، باید دقت کرد. خدایا ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن محشور بفرما، در لحظات احتیاج قرآن را به فریاد ما برسان. ترجمان قرآن، قرآن ناطق، قرآن مجسم، زنده کننده قرآن را، فرجش را معجل بگردان، وجود عزیزش را از هر گزندی مسون و محفوظ بدار. خدایا همه بزرگوارانی که به قرآن، ممالک اسلامی، مسلمین، کشور عزیز ما ایران خدمت می کنند، خدایا به آنها توفیق روزافزون عنایت بفرما. شر منافقین، شر کفار، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. متوسل میشیم برای استجابت دعا به صلوات بر محمد و آل محمد.